خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب شنبه یک شنبه 20 اسفند خوش آمدید. تا عید نوروز 10 روز بیشتر نمانده و تا ماه رمضان هم یک شب بیشتر نمانده و فضای جامعه چندان به دنبال اخبار غزه و اخبار جنگ اسرائیل و نسل کشی مردم فلسطین نیست، اما ما معتقدیم که بجز بحث انسانی قضیه غزه، این جنگ در حال تغییرات عمیق در حول نقشه ژئوپلیتیک غرب آسیاست و جا داره که به شکلی اون رو با دقت دنبال کنیم، چرا که بسیار از اتفاقاتی که به ما ایرانیان برای 5، 10، 20، 30 سال آینده مربوطه در این لحظات بسیار پیچیده، حساس و چند لایه در حال تعیین شدنه. اما همین امشب که ما درباره مسئله بسیار مهمی میخوام صحبت کنیم و میخوام صحبت کنیم که چگونه قراره که به نام یک مسئله به ظاهر انسانی، یعنی رساندن غذا به گرسنگان غزه، آمریکا نقشه ژئوپلیتیک منطقه رو بهش دست بزنه، مردم ایران به واسطه جنگ رسانه‌ای حول دعوایی که در قم امروز انجام شد و دعوایی که بر سر عکسی که یک روحانی از یک زن گرفت، همگی مشغول هستند. مسلماً همونطور که اگر برنامه جدال رو دنبال کرده باشید، موضع ما رو درباره حجاب اجباری می‌دونیم و مسلماً این که جامعه تا این حد برافروخته شده رو هم ما باهاش تا حد زیادی همدلی داریم و معتقدم هستیم که گروه‌های سنتگرا، همانهایی که در تابستان 1401 با پافشاری بیش از اندازه بر سر گشت ارشاد کاری کردند که حالا امروز وضعیت خیابان‌های تهران کاملا از ارزش‌ها و عرف‌های اجتماعی ایران هم فاصله گرفت و ما معتقدیم که آنها مقصرن، کسانی که گمان کردن با قلدری فرهنگی به شیوه 45 سال گذشته میتوانند آن چیزی که میخواهند رو تحمیل کنند، باعث شدن که جامعه نه فقط با پوشش مورد علاقه اونها همراه نشه، بلکه وضع به شکل خیلی افراطی تری از عرف‌های فرهنگی ایران هم دورتر شد. ما معتقدیم که اونها انگار اصرار دارند که تا حد امکان جامعه رو هیستریک و عصبانی کنند، تا اینکه موضوع ذهن جامعه دقیقاً بحث حجاب، بی‌حجابی باشه. همین امثال آقای بانکی پور که روز گذشته در تلویزیون صحبت کردم و این روحانی که امروز به این زن تعرض کرد رو ما دقیقاً در خط اسرائیل میبینیم و اینکه دقیقاً همون کاری رو میکنن که طرف دیگرشون مسیح علی نجات میکنه. انگار دروی یک سکه هستن و هر دو یک تلاش دارن که اذهان جامعه ایران در این شرایط حساس رو از بحث امنیت ملی، از بحث مبارزه با اسرائیل، از بحث مبارزه با آمریکا خارج کنن و حول بحث‌های فرهنگی بسیج اجتماعی به وجود بیارن. من یادآوری می‌کنم سخنرانی مهم آقای خامنه‌ای در آبان 1401 در کشاکش بحث زن زندگی آزادی، که مسئله امروز ایران حجاب یا بی‌حجابی نیست، مسئله امنیت ملی است و امروز هم دقیقاً مسئله امنیت ملی است، چرا که همین امشب جا داشت که 85 میلیون ایرانی به این می‌پرداختن که در غزه نه فقط 2,500,000 نفر گرسنه هستند، بلکه در اونجا اتفاقی میفته که ممکنه بعدش جنگ با لبنان و بعد جنگ با ایران باشه. در شرایط چنین حساس، شبیه مثلا من بگم مرداد 1359، درست قبل از اینکه صدام به ایران حمله کنه، ما انگار در ایران عده‌ای از تندروهای مذهبی اصرار دارن که ذهن جامعه رو از این منطقه آشفته دور کنن و این دقیقه از یک سمت و سمت دیگه هم بی بی سی اینترنشنال، مسیح علی نجات و لشکر بسیار عظیمی از حقوق بگیرهای واشنگتن، تل آویو، لندن و اتحادیه اروپا هم دقیقه روی پاس گلی که اینها میدن سوار میشن و همین رو ادامه میدن. برای همین که ما واقعا از این وضعیت متاسف و معتقدم هستیم که ملتی که از یک سوراخ دوبار گزیده شه دیگه واقعا حسابش با کرم الکاتبینه، یعنی چند بار میشه از این سوراخ دو قطبی های شدید فرهنگی گزیده شد و چقدر واقعا جا داره که جامعه ایران هزینه چنین وضعیتی رو بده و باید از خودمون بپرسیم چه کسانی از اینها سود میبرند. و این هم چند کلمه من. اما برای گفتگو درباره بحث امشب با خانم پریسا نصرآبادی، یک بار دیگه هستیم و درباره این بندری که آمریکایی‌ها قول دادن. سلام خانم رسول بودی، شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که در کنار ما هستید.
سلام آقای الدوده به شما و به همه بینندگان و شنوندگان عزیز جدال که الان یا بعدا برنامه ما رو میبینن و میشنوند، سلام میکنم و برای همه آرزوی سلامتی دارم.
خب با این خبر خیلی خیلی سریع شروع کنیم و اون هم این که بایدن به ارتش آمریکا دستور داده که بندری در غزه بسازه تا اینکه آمد و شد کمک ها رو تسهیل کنه. بذارید من خبرها رو یک مروری با شما بکنم. بایدن بلومبرگ برای اینکه بتونه هانگر کرایسیس یا به قول معروف اون بحران گرسنگی رو درمان کنه باید بندر بسازن. اسرائیل حماس وار، یو اس تو بیلد تمپری پورت فور گازا، آمریکا قراره که پورت و بندر موقت بسازه و اینجا هم بله بله بهترینش همین بی بی سی که ارتش آمریکا قراره چنین کاری کنه و از جنرال فرانک بسون، از کشتی جنرال فرانک بسون که همین الان در مسیر غزه است هم یاد میکنن که احتمالاً یکی از چیزهایی که داره لوازم و دستگاه‌های لازم برای ساخت پورت رو میبره و برای ساخت بندر رو میبره. سوالی که مطرح میشه و امروز هم در الجزیره و بقیه جاها بودیم بود که چرا باید بندر بسازه؟ چرا اصلا راه دریایی؟ مگه راه زمینی چه اشکال داشت؟ مگه کامیون‌ها چه اشکال داشتن و غیره؟ و ما دقیقاً در این هفته بهش میرسیم که اول آمریکا سعی کرد که به واسطه اون کمک رسانی هوایی این کار انجام بده، بعد گفتن این کمک رسانی هوایی رو کله مردم مستعصل غزه خورده و 5 نفر رو کشته و 10 نفر رو زخمی کرده و بعد هم دفعه این خبر از ناکجا اومد که ما دیگه حالا که اونا کار نکرده، اسرائیل هم که اجازه رفت و آمد کامیون نمیده و به کامیون هم حمله میکنن مردم، برام اسرائیل مجبور با تانک بزنه اینها رو بکشه، از نظر هوایی هم که به کله آدم ها میخوره، برای ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بندر بزنیم. ولی به نظر میاد که این خیلی خبر معصوم به قول انگلیسی ها و واقعا بی هدفی نیستش و این یک بخشی از یک پازل بزرگتره. ماجرا چیه خانم نصرآبادی؟ برای ما باز کنید لطفا.
خب همونطور که شما در یکی دو شب گذشته هم در اخبار به این موضوع اشاره کردین، در سخنرانی که پنجشنبه شب بایدن در کنگره به نوعی ارائه کرد، سخنرانی که سالیانه ارائه میکنه و به وضعیت اتحاد مشهوره، اونجا در واقع خبر از این احداث این اسکله شناور رو داد و گفت که ما برای اینکه بتونیم تسریع و تسهیل بکنیم ارسال کمک های بشر دوستانه رو به غزه داریم اقدام میکنیم، و سخنگوی پنتاگون همچنین اومد در مورد این مسئله صحبت کرد و گفت که نیروهای ارتش ما و ناوهای ما در حرکت هستند برای اینکه برن و چند هفته هم احتیاج دارن، چیزی حدود 2 ماه یا 60 روز فرصت نیاز دارن تا این اسکله شناور رو تأسیس بکنن و در واقع دیگه نیازی نیستش که ما بخوایم از مرزهای زمینی کمک بگیریم برای اینکه این کمک ها رو انتقال بدیم. به موازات در واقع این سخنرانی و خبری که بایدن و کابینه بایدن اعلام کردن، سفر اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا رو داشتیم که در مورد اون هم شما صحبت کردید و فیلمش رو هم نشون دادید در برنامه، که ایشون به قبرس سفر کرده بود، به لارناکا که یک بندری در قبرس هست که در واقع جنوب شرقی قبرس فکر میکنم که یکی از نزدیکترین مسافت ها رو داره به غزه، یه چیزی حدود 300 کیلومتر فاصله است از اون بندر، یا 240 مایل دریایی اگر اشتباه نکنم فاصله است از لارناکا تا در واقع این بخش از غزه که برای در واقع به عنوان بندر موقتی در نظر گرفتن تا این کمک ها از این طریق ارسال بشه، و گفتن که ظاهراً اولین کمک ها هم قراره که در این هفته آخر این هفته یعنی میلادی، یعنی شنبه و یک شنبه این اولین تست قراره انجام بشه تا ببینن که این کوریدور چقدر در واقع کارایی داره و چطور میتونن این کمک ها رو با حجم بیشتری به غزه برسونن. چیزی که خیلی قابل توجهه اینه که اینها میگن که ما به این دلیل که نمیتونیم از مرزهای زمینی استفاده بکنیم و کمک‌های هوایی هم آنچنان که باید نمیتونن در امر کمک رسانی به کار ما بیان، داریم از این کوریدور دریایی استفاده می‌کنیم. خب چیزی که نکته که هست اینه که غزه دست کم اگر گذرگاه شمالیش که مستقیماً تحت کنترل رژیم اسرائیل و به نوعی وارد خاک اسرائیل میشه رو بخوایم نادیده بگیریم، از مسیر در واقع مرز جنوبیش دو تا گذرگاه داره، گذرگاه کرم ابو سالم و همینطور گذرگاه رفح، که اینها به شکل به طور سنتی در واقع استفاده میشدن برای اینکه کمک ها یا به هر حال محموله هایی که قرار بوده وارد غزه بشن، البته تحت کنترل اسرائیل، وارد از این مسیرها وارد غزه می شدن به شکل زمینی. هیچ مسئله ای هم نبود، همجوری که به هر حال حتما توی اخبار هم در مورد این قضیه دیدید یا شنیدید، حجم زیادی از کامیون ها و کانتینر هایی که حامل مواد غذایی، دارو، آب و اقلام مورد نیاز مردم غزه هستن تجمع کردن در پشت این گذرگاه ها و بسیاری از اونها حتی موادی که حمل می کردن از بین رفته، خراب شده و خیلی هاشون همچنان هم منتظر بودن که بتونن وارد غزه بشن، ولی اسرائیل اجازه نمیده و حالا اینا میگن که از طریق این کوریدور دریایی می خواهیم این در واقع کمک ها رو ارسال بکنیم و در این حال به این موضوع هم اذعان میکنن که این کمک ها از مسیر کوریدور دریایی هم باز هم داره با اجازه و تحت کنترل اسرائیل داره صورت میگیره. حالا نکته که جالبه اینه که خب چرا همین اقدام ها و همین فشار ها رو سعی نمیکنن از طریق همون مسیرهای سنتی زمینی به اسرائیل بیارن و چطوره که اسرائیل خیلی راحت از انواع مسیرهای زمینی و دریایی و هوایی، انواع تسلیحات و انرژی و مواد غذایی و تمام کمک‌هایی که براش ارسال میشه از اقصی نقاط رو دریافت میکنه و هیچ مشکلی نداره، ولیکن همین دولت‌های قدر قدرتی که این کمک‌ها رو برای اسرائیل ارسال میکنن حتی اینقدر زورشون نمیرسه که بگن خب ما از همین مسیرهای زمینی هم میخوایم این چند تا کامیون رو هم وارد غزه بکنیم. بنابراین اینجا در واقع ما اون دوم خروس حضرات رو میبینیم که اینها در واقع دارن رسماً دارن خاک میپاشن به چشم تمام مردمی که دارن نظاره میکنن این نسل کشی رو. ما روزانه داریم با تعداد کودکان، سالمندان و بیمارانی که دارن بر اثر بی‌غذایی و بی‌دارویی و فقدان آب سالم آشامیدنی در غزه از دست میرن، داره به تعدادشون افزوده میشه و اینها به صراحت دارن در واقع سعی میکنن که اون ماسک اسرائیل دوستی خودشون رو کنار زدن و یک ماسک انسان دوستانه الان به چهره زدن و با این نقاب دارن میگن که ما داریم تمام تلاش خودمون رو میکنیم که از مسیر این کوریدور دریایی بتونیم این کمک ها رو بفرستیم به غزه و ولی باز هم اون اسکله و اون مسیر باز تحت کنترل اسرائیله.
درسته. و چیزی که هستش این متاسفانه در داخل خود غزه مردم استقبال دارن میخوان از این قضیه. من امروز با آقای حسین پاک صحبت کردم، حالا فردا شاید ایشون بیاد دمادش توضیح بده، داره به ما تحقیق میکنه و حرف این بود که به شکلی انگار تو بخشی از ذهن خود مردم غزه این قضیه نشستی که میتونه مثبت باشه، تلفیق شده با بحثی که حالا ما در ادامه برنامه شاید داشته باشیم که دولت بعدی شاید چی بیاد، دولت تکنوکراتیک قراره بیاد و غیره. و خب اگر مردم غزه از این استقبال کنن چی؟ خانم نصرآبادی فکر کنم مثلا برجام ایران سال 2013، بالاخره جامعه اگه پشت سرش باشه و فکر کنین که آمریکا داره میاد، مردمی که الان 150 روزی که گوشت نخوردن، خیلیشون سه روز دارن یه تکه نون میخورن، آمریکا داره میگه که من اومدم مقابل این نتانیاهوی که بایدن هم باش مخالفه، میگه من و این نمیذاره که من به شما کمک برسونم، من اومدم شما رو نجات بدم، اول از بالا براتون فرستم، حالا میخوام براتون بندر بزنم. شما من و شما چیکار میتونیم بکنیم وقتی که خود جامعه غزه بخواد باش همراه باشه؟
تا جایی که من دیدم در صحبت‌های رهبران مقاومت، چه در سخنرانی نسبتاً طولانی که ابوعبیده سخنگوی گردان‌های القسام داشت در روز گذشته، چه در صحبت‌هایی که اسماعیل هنیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس داشته و همینطور کسان در واقع مقامات سیاسی دیگری که به نوعی هر کدومشون دارن در این روزها صحبت میکنن و در مورد این نسل کشی و این قحطی آمدانه‌ای که داره تحمیل شده به مردم غزه دارن صحبت میکنن، هیچ یک از اینها در مورد این اسکلهی شناور که آمریکا قراره بسازه یا این کوریدوری که داره از سمت قبرس و اتحادیه اروپا داره به نوعی برنامه ریزی شده که کمک ها رو به دست مردم غزه برسونه صحبتی نکردن. تنها گروهی که من دیدم در مورد این اسکله و این پروژه جدید صحبت کردن، یک بیانیه مطبوعاتی بود که از سمت جبهه خلق برای آزادی فلسطین منتشر شده بود و در مورد توطئه آمیز بودن این پروژه هشدار داده بودند و گفته بودند که این نهایت تزویر و ریاکاری در واقع این دولت‌های غربیه که همدست اسرائیل هستند در این نسل‌کشی و جنایت و حالا در واقع دارن با این طرح سعی می‌کنن که پروژه‌های پنهانی رو که از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده و طراحی شده رو به نام ارسال کمک و کمک رسانی ها و با این جست انسان دوستانه دارن به مردم غزه تحمیل میکنن، پروژه هایی که بسیار پروژه های خطرناکی هستن. من واقعیتش اینه که فکر میکنم که دو تا نکته خیلی مهمه. یکی این که خود رهبران مقاومت در مورد این در واقع این پروژه جدیدی که داره کمک رسانی رو به نوعی تظاهر میکنه که داره برای مردم غزه تسهیل میکنه، باید در مورد این قضیه صحبت بکنن. چه رهبران مقاومت در داخل غزه و در داخل خاک فلسطین، چه در واقع رهبران سیاسی که خارج از فلسطین هستن، چه در مقاومت لبنان، حزب الله، شیخ حسن، در واقع سید حسن نصرالله و چه باقی نیروهای مقاومت، باید در مورد این موضوع و در مورد ابعاد این پروژه قطعا در نطق‌ها و سخنرانی‌هاشون صحبت بکنن که احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد. نکته مهم دیگه که من فکر میکنم باز برمیگرده به صحبت‌هایی که در شب‌های گذشته در برنامه بارها تکرار شد در موردش، برمیگرده به انفعال دولت‌های منطقه و به ویژه حالا از بعضی از اونها که حقیقتاً انتظاری نیست، از عربستان سعودی که داره الان برای اوکراین کمک‌های انسان دوستانه ارسال می‌کنه یا برای اماراتی که خودش بخشی از این پروژه کثیفیه که در واقع طراحی شده و در بیانیه مشترکی که با اتحادیه اروپا و انگلیس و آمریکا و قبرس مشترکاً صادر کردن، نام امارات متحده عربی هم به چشم می‌خوره. حقیقتاً به اینها حرجی نیست، ولی باز دوباره بحث کشورهایی مثل ایران میاد وسط و ایرانی که باید به هر حال در این قضیه پیشگام باشه. یعنی شما در نظر بگیرید اگر که مردم غزه اون حد اقلهایی که برای زنده موندن، گرسنگی نکشیدن، از قحطی تلف نشدن خودشون و عزیزانشون رو بتونن از مسیر دیگری دریافت بکنن و در عین حال هشدارهایی در مورد این پروژه های پنهانی کثیف در پشت این در واقع طرح کوریدور و اسکلیشن ها برای اینها در موردش هشدار داده بشه و در مورد این قضیه اطلاع آگاهی دقیقی داشته باشن و تغییرات مشخصی که داره در معماری خود غزه اتفاق میفته در داخل و همینطور در کلیت فلسطین اشغالی در کرانه بختری و در بین نیروهای مقاومت داره اتفاق میفته، این رو داشته باشن، مردمی که الان 6 ماه وارد ماه ششم شدیم که دارن مقاومت میکنن با چنگ و دندون، ما فیلمایی داریم میبینیم از بچه‌هایی که نون رو پس میزنن، گوشت رو پس میزنن اگر قرار باشه که بخوان هویت فلسطینی خودشون رو بخوان انکار بکنن یا اگر بخوان بنا باشه که به قیمت گرفتن یه قرص نون پشت پا به مقاومت بزنن. خب توی این شرایط اگر این کمک‌ها از مسیر دیگری جایگزینی آلترناتیوی براش وجود داشته باشه، بسیار. هرگز این کارو نخواهند کرد. ما دیدیم این مردم رو چگونه به مقاومت ادامه دادن.
اوکی، حالا مثلا پس با این تفکیک کنم، الان وارد بحث عاطفی قضیه نشیم، اول بحث ژئوپلیتیک رو باز کنیم، ببینیم که چرا معتقدید که این حتما در واقع توش نقشه‌ای هستش، اول میتونیم توضیح بدیم و چرا در واقع به شکلی چگونه این به نظر میاد که هدف به همون کار شما میگه هدف کثیف آمریکاست، این بخش از بازی ژئوپلیتیک آمریکاست. اول این توضیح بدیم و بعد برسیم به این که چگونه حالا میشه آگاه سازی کرد، چون مثلا این قضیه مهمه. ما در شب‌های گذشته درباره این صحبت کردیم که ایران باید حتما فعال باشه، اگر واقعا این بحث کریدور رو حالا ما بتونیم امشب مخاطب رو قانع کنیم که واقعا این بندر به این شکل هست، بعد میشه به این شکل گفت که اول غزه رو تا حد مرگ به گرسنگی کشوندن، بقیه راه‌های کمک رسانی رو غیر ممکن نشون دادن با بالا به دروغ، با تظاهر، با آدمکشی و غیره، و بعد اومدن در واقع ذهن‌ها رو به این سمت بردن و همون کاری که می‌خواستن با کریدور به قول معروف آیمک انجام بدن و همون چیزی که قرار بود که قبل از هفته اکتبر اتفاق بیفته و طوفان الاقصا اون رو به شدت نابود کرد، یعنی کوریدور هند، امارات، سعودی، اسرائیل و آمریکا، اون رو به این عنوان میخوان باز احیا کنن. در واقع این رو باید امتیازی به آمریکا بدیم دیگه، اگه واقعا چنین چیزی بتونیم امشب با نشون بدیم، اینی که در واقع تلفیق جنگ سخت به علاوه این بازی رسانه‌ای، جنگ نرم و قدرت نرم و در واقع یارگیری از اذهان، طوری که خود اون جامعه فلسطین هم بخششون از به شکلی شاید ناخودآگاه همراه شد. حالا شما دارین توضیح میدین که اگر بدونن اونها واقعا مال اسرائیل مسلمان مقابلش خواهند ایستاد، ولی در واقع یک جنگ هیبریدیه که این فشار و آدمکشی که این ماها کرده رو داره میاره به سمت اینکه از خود فلسطینی‌ها یارگیری کنه علیه منافع خودشون، چیزی که حالا در اشکال مختلف ما در قضایای تحریم‌های کشورها، در قضیه برجام و غیره میتونیم ببینیم. خب بریم سر اینکه بتونیم نشون بدیم که این چرا حتما بخشی از آیمک یا واقعا بخشی از همون پروژه کلان آمریکا برای مقابله با کریدورهای چین و همینطور و واقعا آره تلاش برای به هم زدن نقشه غزه و نقشه غرب آسیا است. چه استدلال‌هایی و چه مستنداتی داریم؟
خب ببینید، بذارید اول یه ذره باید برای اینکه این بحث رو در واقع جلو ببریم یه کمی تو زمان هی باید جلو و عقب بریم. اول برمیگردیم به همون هفته اول بعد از هفته اکتبر، یعنی در حدود 13 اکتبر تا 14 15 16 اکتبر، درست در زمانی که حملات بسیار وحشیانه اسرائیل، بمباران‌ها شروع شده و داره غزه رو به شدت تحت بمباران خودش قرار داده، هستش که ما داریم میبینیم که ایالات متحده داره در مورد این مسئله صحبت میکنه که ما به دنبال راهی هستیم برای اینکه بتونیم مردم غیر نظامی رو از غزه بتونیم خارج بکنیم و در پی این هستیم که در واقع بتونیم یک کریدور امنی طراحی بکنیم برای اینکه مردم بتونن از غزه خارج بشن. همزمان با این قضیه، خب ما از سمت مصر شاهد این قضیه بودیم که مصر داره مخالفت میکنه با اینکه رفح رو باز بکنه و در واقع اجازه بده که این مردمان وحشت زده‌ای که دارن از شمال غزه به سمت جنوب غزه میان و از اونجا ممکنه بخشی از اونها پشت در واقع گذرگاه رفح تجمع کردن، بخوان مثلا خارج بشن و وارد مصر بشن. مصر میگه اجازه نمیدم که کسی در واقع وارد خاک مصر بشه، اما کمک‌های انسانی از گذرگاه رفح اگر که اسرائیل متوقف بکنه بمباران‌ها رو و بتونن اینا وارد غزه بشن، میتونن از این مسیر بیان و عبور بکنن، که این اتفاق در واقع با مصائب بسیاری همراه بود، همونجوری که به خاطر میارید که چقدر این مسئله بمباران ها و مشکلاتی که بر سر ارسال کمک های انسانی به غزه بود در همون از همون هفته های اول در واقع شروع شد. اینجا بود که در واقع سوالی پیش اومده بود که مصر چرا داره مخالفت میکنه با این قضیه و مصری که خودش در واقع این جنرال السیسی که خودش یک زمانی در سال 2014-2015 درست همون زمانی که یکی از این حملات وحشیانه اسرائیل به سمت غزه آغاز شده بود و پیشنهاد کرده بود خودش که بخشی از اینها در واقع بخشی از این پناهجویان از غزه خارج بشن و بیان اسکان پیدا بکنن در مصر در ازای این که مبالغی رو مصر دریافت بکنه از نهادهای بین المللی، از ایالات متحده و اروپا که بتونه در واقع اینها رو اسکان بده، چی شده که در این چند سال مصر در واقع تغییر موضع داده و حالا نمیخواد که در واقع پذیرای پناهجویان فلسطینی باشه که از غزه و از جنگ دارن میگریزن. همزمان با این که در واقع این مباحث وجود داشت در مورد این که مردمی که بخوان از غزه فرار بکنن یا این جمعیت کثیری که داره از شمال غزه به سمت جنوب میاد و ممکنه که نیاز باشه که این جمعیت بخواد تخلیه بشه، این بحث ها در جریان بود. ما از سمت قبرس اخباری به گوش رسید مبنی بر این که قبرس پیشگام این قضیه شده که به نوعی پیشنهاداتی رو روشته برای این که تبدیل بشه به یک مبدعی برای تشکیل یک کوریدوری که از مسیر دریا بتونه کمکهایی رو مثلا وارد غزه بکنه و همینطور بتونه جمعیتی رو از غزه خارج بکنه. در مورد این طرحی که قبرس ارائه کرده بود، خب بحث خیلی شده بود چون میبایست این قضیه در واقع به توافق اسرائیل هم میبایست حاصل بشه برای این قضیه و ایالات متحده و اتحادیه اروپا و انگلیس خیلی استقبال کرده بودن از این پیشنهادی که قبرس مطرح کرده بود. طرح مفصلی بود، تقریبا 25 صفحه اون پیشنهاد یا پروپوزالی که مصر ارائه کرده بود تعداد صفحاتش بود با جزئیات کامل، ولی که به طور کلی اون چیزی که در واقع مقامات قبرسی مطرح کردن این بود که اگر یه سناریوی کوتاه مدت رو بخوایم برای این طرح در نظر بگیریم که میتونه بلافاصله اجرا بشه، اینه که ما میتونیم از لارناکا که یک بندری در جنوب شرقی قبرسه یک کشتی باری بزرگ رو به سمت غزه ارسال بکنیم و این بار این کشتی بزرگ میتونه خیلی سریع از طریق یه سری از این کشتی های در واقع فرود به ساحل اصطلاحاً میگن، اینا میتونه بارها تخلیه بشه و قبرس هم در مورد این قضیه میتونه در واقع سعی بکنه که توافقات لازم رو حاصل بکنه و اسرائیل هم گویا در این مورد ظاهرا نظر منفی نداشته. و بحث این بوده که قبرس پیشنهاد کرده که یه سناریوی میان مدت هم میتونه این باشه که یه سکوی شناور، یه اسکله شناور هم اون وقت برای تخلیه این کانتینرهایی که در واقع از این کشتی های بزرگ تخلیه میشن به وجود بیاد، ایجاد بشه که این میتونه در واقع خیلی تسریع بکنه این کمک ها رو، دیگه نیاز به اون کشتی های کوچکتر فرود به ساحل و اینها هم نخواهد بود. یک سناریوی بلند مدت هم شامل ساخت یک بندر محصور در منطقه است که بعدها بنا میشه که در موردش صحبت بکنن و بهش بپردازن. خب این خودش در نقطه جایی بود که در واقع یکی از اولین علامت سوالها در موردش پیش اومد که بندر محصور، بحثی که مثلا در هفته های مثلا پنجم و ششم بعد از هفته اکتبر تازه مطرح شده، بندر محصور در غزه به چه دردی میخوره، به چه کاری میاد و قراره که چه کار ویژه‌ای داشته باشه توی این شرایط، اونم با این فرض که در واقع در بلند مدت بنا نیستش که جنگی همچنان در جریان باشه که بخواد کمک‌های بشر دوستانه از این طریق به شکل اورژانسی به غزه منتقل بشه. پس داستان چیه؟
بندر محصور باز کنیم برامون. بندر محصور این چی؟
بندر محصور، خب اون موقع ما نمی‌دونستیم دقیقاً منظورشون چیه، ولی الان می‌دونیم. یعنی الان با این بیانیه مشترکی که قبرس، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و امارات متحده عربی با هم امضا کرد و مجموع اقداماتی که دارن در راستای در واقع عملیاتی کردن و اجرایی کردن این پروژه دارن انجام میدن ما داریم میبینیم. یکی از کارهایی که انجام شده اینه که اسرائیل یک جاده‌ای ساخته داره میسازه که از وسط غزه عبور میکنه و در واقع غزه رو کامل به دو نیم تقسیم میکنه. یعنی دیگه به هیچ عنوان امکان رفت و آمد بین دو نیمه شمالی و جنوبی غزه به این سادگی دیگه نخواهد بود، اونم با فرض اینکه در واقع اسرائیل تازه تمام سیطره و کنترل نظامی امنیتی خودش رو برقرار نکنه بر کلیت باریکه غزه. ولی این جاده‌ای که داره از وسط در واقع غزه رو به دو نیم میکنه که سی ان ان در موردش یک گزارشی رو در روزهای گذشته منتشر کرده بود، نشون میده که در واقع اینها یک در واقع راه به مثابه یک عنصر یا یک المان لوجستیکی و زیرساختی داره تأسیس میشه برای اینکه به یک پروژه بلند مدت و در واقع یک برنامه خیلی گسترده تری بخواد خدمت بکنه. این راه قرار الان در میانه جنگ داره از وسط غزه عبور میکنه. مورد دومی که در خبرها اومده بود اینه که در بخشی از این کرانه در واقع میانی غزه در ساحل، در این باریکه کنار ساحل، امارات متحده عربی داره یک کمپ پناهندگان در واقع درست میکنه، یک جایی برای اسکان، حالا میگن اسکان موقت، ولی کن جایی که قرار یک مجموعی از این چادرها و حالا امکاناتی که در واقع قرار اونجا ساخته بشه، تأسیساتی میخوان بذارن برای اینکه یک جمعیتی رو در اونجا اسکان بدن و این جمعیت دیگه به این راحتی نمیتونه از اون منطقه، در واقع منطقه محصور، خارج بشه. به تدریج دور این منطقه‌ای که تبدیل شده به یک اردوگاه جدیدی از آوارگانی که در خود غزه آواره شدن در همین ماهای گذشته، قرار در این کناره و در این باریکه اسکان داده بشن. یک سر این جاده قرار در واقع متصل بشه به این اردوگاه، اسکله هم در نزدیکی همین اردوگاه قرار اسکله شناور تأسیس بشه که مستقیما در واقع کمک‌هایی که قرار از کمک‌های به اصطلاح بشر دوستانه که قرار از سمت قبرس منتقل بشه به غزه بیاد و مستقیما در اختیار این بخش از اردوگاه آوارگان فلسطینی قرار بگیره. این یعنی این که عملاً تمام اون راه‌های ارتباطی که پیشتر به اشکال مختلف وجود داشت، یعنی حالا چه از سمت اون گذرگاه ارز که به سختی به هر از نیروی کار غزه به عنوان کارگر ارزان از غزه به هر حال بخششون خارج می شدن و از طریق به هر حال اون گروه های عجیب و غریب امنیتی که وارد به هر حال بخشی از مناطق فلسطین اشغالی می شدن برای اینکه کار بکنن، این قضیه منتفی میشه. یعنی گذرگاه ارز کاملا در واقع به این ترتیب از حیز انتفاع ساقط خواهد شد. از طرف دیگه دوتا گذرگاهی که به مصر مرتبط میشه، یعنی گذرگاه کرم ابو سالم و همینطور گذرگاه رفح، هم با توجه به صحبتهایی که شده بود بحث در همین هفته های گذشته که خبر حمله به رفح و بمباران کامل رفح، همینطور تسلط کامل ارتش اسرائیل بر اون در واقع مسیر به اصطلاح فیلادلفی که در موردش در برنامه‌های قبلی هم صحبت کرده بودیم که یک در واقع اون مسیریه که تمام مرز غزه با مصر رو در واقع تشکیل میده که دوتا گذرگاه رفح و کرم ابو سالم در این مسیر فیلادلفی قرار میگیرن. دیگه این مسیر هم به طور کامل تحت کنترل اسرائیل و به هیچ عنوان دیگه هیچ گونه نقل و انتقالی از این مسیر این گذرگاه ها ممکن نیست. اسرائیل در مورد این گذرگاه فیلادلفی گفته بود که این آنچه که داره به عنوان توان مقاومت و این استقامتی که تونسته در طی این ماهای گذشته داشته باشه صرفاً نمیتونه معطوف به اون بنیه و اون دپوی تسلیحات و لوجستیکی باشه که در تونل‌های زیر غزه انباشته شده و حتما بخشی از این تسلیحات و بخشی از این تجهیزاتی که داره در واقع کمک میکنه به مقاومت غزه برای اینکه این چند ماه رو در مقابل اسرائیل به این شکل جانانه دوام بیاره، قطعاً از طریق همین گذرگاه‌های رفح و کرم ابو سالم داشته به نیروهای مقاومت منتقل می شده. بنابراین این برای اسرائیل بسیار استراتژیک بوده که در واقع با بمباران کردن اون مناطق، یعنی نابود کردن اون آن تونل هایی که احتمالاً تو اون مسیر قرار گرفته باشن و همینطور اشکال مختلفی از دسترسی مقاومت غزه به اون سوی مرزها و اون مسیرهای ارتباطی بسا. که میتونه کمک بکنه که به هر حال مقاومت دسترسی پیدا بکنن، این باید از بین بره.
خب حالا من فکر می‌کنم که این فیلم سی ان ان رو با هم دیگه ببینیم که یه تنفسیم شما بکنید و
These satellite images show a new road being built across Gaza by Israeli forces. It's a sign
میگه ماهواره، تصاویر ماهواره نشون دهنده یک جاده جدید در غزه است.
Israel's post-war plans in action. The highway stretches roughly 6 kilometers across
نشون دهنده نقشه اسرائیل برای بعد از جنگ.
The strip, carving it in two and cutting the north and Gaza city from the rest of the enclave. These plans
غزه رو به دو نصف تقسیم میکنه، شهر غزه رو و بقیه شمال غزه رو یک سمت و بقیه جنوب سمت دیگه.
In this news clip from Israeli news network channel 14.
אנחנו נמצאים פה במרחב מסדרון נצרים שיוצר חיץ בין מרחב צפון הרצועה שנמצא מצפון אלינו לבין המרחב המרכזי והדרומי שנמצא מדרום אלינו כדי להגן על המרחב, לפשוט לעבר מרחבים שיש בהם אויב, למנוע את המעבר מדרום לצפון ולשלוט עליה באופן מאוד מאוד מדויק.
The IDF says the road will help Israel establish an operational foothold in Gaza, with Israel's diaspora minister, Amichai Chikli, telling CNN it will facilitate future IDF raids. But the
میگه که برای اینکه بتونه یک جاده عملیاتی داشته باشه اونجا و همونطور دسترسی IDF و ارتش اسرائیل رو برای عملیات‌های بعد از پایان جنگ هم تسهیل کنه.
Area around the highway is also full of civilian buildings and infrastructure. A now-deleted TikTok post from an Israeli soldier shows the entrance of a hospital being destroyed about 380 meters away from the road. U.S. officials have repeatedly warned Israel against cutting off Gaza's territory and creating a buffer zone. But the controversial post-war plans of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu appear to be going ahead.
میگه که اطراف این جاده به شکل مناظر مسکونی و ساختمان‌های مسکونی فراوانی هستی، از جمله ورودی بیمارستان که 380 متر با این جاده فاصله داره رو به اسم این جاده داره نابود میکنن و آمریکا هم بارها به اسرائیل هشدار داده که چنین کاری نکنه، اما نتانیاهو داره با طرحی که از پیش هم گفته بود از اون ابتدای جنگ برای پس از جنگ داره پیش میره.
Undeterred.
خب این هم ویدیویی که ما در اینجا دیدیم. خب ادامه بدیم کارو نشو بدیم.
خب این پس برمیگرده در واقع به پروژه هایی که اسرائیل از همون زمان در واقع 7 اکتبر در دستور کار خودش قرار داد، یعنی ابتدا بمباران غزه، بعد برنامه‌ریزی برای حمله زمینی به غزه برای اینکه در واقع بتونه بیاد، حالا به نام اینکه میخواد بیاد و قدرت نظامی مقاومت رو نابود بکنه، تونل ها رو از بین ببره، بیاد و در واقع به تدریج اولا بخش‌های قابل توجهی از غزه رو با تخریبی که ایجاد می‌کنه عملاً حیات اجتماعی رو در اون از بین ببره و ناممکن بکنه و از طرف دیگه به تدریج برای پروژه‌ها، یعنی پلن‌های آ، ب و سی که اینها ممکنه داشته باشن، یعنی ممکنه که قطعاً دارن و داشتن، برای اینکه بعد از اینکه حالا این جنگ به شکلی به یک آتش بس دائمی یا یک آتش بس طولانی تر برسه، اینها چطور میخوان که در واقع غزه رو مدیریت بکنن و چطور به لحاظ امنیتی و نظامی تحت کنترل خودشون بگیرن. این اقداماتی بوده که به اسرائیل انجام داده، حرکتی که از سمت شمال و کوچ دادن اجباری مردم از شمال به جنوب غزه صورت داد، کنترل بخش‌هایی در مرکز غزه و همینطور بعدش حملاتی که به جنوب غزه صورت داد، پروژه‌ای که اعلام کرد برای اینکه میخواد در واقع اون گذرگاه فیلادلفی رو تحت کنترل بگیره، اجازه ندادن به ارسال مداوم کمک‌های بشردوستانه از گذرگاه‌های موجود و اینها همه اقداماتی بود که در واقع اسرائیل داشت انجام میداد و به موازات همه اینها داشت با ایالات متحده اروپا، انگلیس و کشوری مثل قبرس و همینطور بخشی از متحدین منطقهش مثل امارات متحده عربی داشت در واقع یک برنامه ریزی بود و چراغ سبز رو داده بود برای اینکه این پروژه به تدریج عملیاتی بشه. بنابراین استفاده از گرسنگی، استفاده از غذا به مثابه ابزار جنگی توسط اسرائیل به شکل گام به گام در طی این ماها مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه در واقع بتونن برسوننش به این مرحله که این بحث اسکلیشن آور و بحث کوریدور بیاد وسط.
من دوپاره شدن غزه رو متوجه شدم که جزء نقشه های اسرائیل بود و بهش رسیده. دوپاره شدن غزه به این چه ربطی داشتش و چگونه اینا همش قدم به قدم برای رسیدن به اینجا بودش؟
دوپاره شدن غزه دوباره برمیگرده به اون جاده‌ای که الان داره غزه رو به دو نیم، مسیری که داره به دو نیم تقسیم میکنه. این که در واقع بخشی از اون آوارگان قراره که در اون اردوگاهی که امارات متحده عربی داره تأسیس میکنه قراره اسکان پیدا بکنن، ارتباط اینها با شمال و جنوب غزه قطع میشه، اون بندر محصوری که در طرح قبرس بود به این شکل عملیاتی میشه و اینها در واقع مردمی میشن که محاصره در محاصرن. یعنی غزه‌ای که عملا از سال 2008 در محاصره بود، به این ترتیب الان یک بخشی از این مردم بعد از این جنگ، حالا که قبول نکردن در واقع، یعنی مصر قبول نکرد که این جمعیت بخواد وارد خاک مصر بشه و اونجا اسکان پیدا بکنه، حالا قراره اینجا در محاصره قرار بگیرن. و چیزی که به شکل پنهانی در لابلای این پروژه و این طرحی که قبرس عملا به نظر در واقع اینجور که به نظر میرسه پیشنهاد دهندش بوده که این چنین نبوده، قراره که در واقع نه فقط کمک‌های بشر دوستانه که مسیر انتقال بخشی از این آوارگان به سمت بخشی از شمال آفریقا هم در واقع همزمان در دستور کار این قضیه قرار بگیره. بحث‌هایی که الان داره در بین بخشی از فعالان و حامیان فلسطینی صورت می‌گیره اینه که این پروژه کوریدور دریایی و اسکله شناور چند تا هدف مهم رو داره دنبال می‌کنه. اولیش کنترل کامل، یعنی سیطره امنیتی نظامی کامل اسرائیل بر غزه است و اینکه در واقع اون رو چند پاره میکنه و به این ترتیب کنترل خودش رو بر اون اعمال میکنه. حتی اگر که یک نیروی سیاسی در واقع بیاد و اونجا رو در واقع نیروی تکنوکراتی بیاد، مثلا که اسرائیل هم روابط حسنه‌ای به نسبت داره، یعنی دست کم اون شکل از رابطه مخاصمه آمیز نظامی رو باهاش نداره و بخواد بخشهایی از غزه رو تحت کنترل بگیره، اینجوری نیست که تمام غزه رو بتونه تحت کنترل بگیره. بناست که در واقع بخشی از غزه رو کنترل بکنه، اونم به طوری که دیگه نتونه در واقع این غزه مثل سابق تبدیل به یک تهدید امنیتی برای موجودیت اسرائیل باشه. یک دلیل پس اینه. دلیل دوم حذف مصر از معادلاته. ببینیم مصری که حالا این باز الان برمیگرده به بخش دوم صحبتمون که این پروژه در واقع از چه زمانی میتونیم ردشو بگیریم که کلید خورده. مصر بنا داشته که در واقع در بخشی از سوخت و ساز اقتصادی و زیرساختی غزه بتونه سهیم بشه و در واقع با مشارکت مصر و دولت خودگردان بخشی از نیازهای در واقع غزه بتونه به لحاظ اقتصادی تا حد زیادی خودکفا بشه، چه به لحاظ تامین انرژی، چه به لحاظ تامین در واقع تامین یه بخشی از امکانات مالی که میتونه کمک بکنه به این که به لحاظ زیرساختی غزه یک تحولی پیدا بکنه. این پروژه‌ای بوده که مصر داشته و با حذف مصر از این پروژه و تأسیس این کوریدور دریایی، ببینید این کوریدور دریایی میتونست از مصر هم انجام بشه، لازم نبود از قبرس لزوماً انجام بشه. این برمیگرده به این که ما ببینیم اسرائیل و قبرس پیش از تمام این اتفاقاتی که از 7 اکتبر به بعد در غزه افتاده با هم دیگه چه مناسباتی داشتن و چه پروژه هایی در جریان بوده که حالا داره از طریق این کوریدور به شکلی پیگیری میشه و عملیاتی میشه. بذارید برگردیم به یک سال قبل از هفته اکتبر، یعنی برگردیم به اکتبر 2022. در اکتبر 2022 اخباری منتشر شده بود مبنی بر این که غزه که دارای یک میدان گازی قابل توجهه که ذخایرش به اندازه این که هم انرژی غزه رو تامین بکنه هم بخشی از اون صادر بشه برای اینکه بتونه به لحاظ اقتصادی در واقع کمک بکنه به دولت فلسطینی، دولتی که در هر حال مسئول اداره اقتصادی و تدبیر منزل به اصطلاح غزه هستش، بتونه از این دریافت مالی که از فروش انرژی به دست میاره بتونه استفاده بکنه. بحثی مطرح شد در مورد این قضیه که مصر با دولت خودگردان به توافق رسیدن که میدان گازی غزه رو که به غزه مارین شهرت داره و در حدود 17 مایلی ساحل غزه قرار داره و اسرائیل هرگز اجازه استخراج از اون رو نداده بوده، بتونن در واقع این رو استخراج بکنن. بله، تو این نقطه مثلث زرد رنگی که کنار غزه هستش، اون نقطه قرمز رنگی که داخل این مثلث قرار گرفته همون میدان گازی غزه مارینه که دولت مصر و دولت خودگردان با هم در واقع یک توافقی رو امضا کردن مبنی بر این که بخوان این استخراج گاز از این میدان گازی رو عملیاتی بکنن به زودی، که اسرائیل به شدت در مقابل این قضیه واکنش نشون داد. گفتن که تا زمانی که غزه در دست حماسه، یعنی اداره، یعنی به لحاظ اداری سیاسی غزه در کنترل حماس به عنوان یک به قول اونها سازمان تروریستیه، اجازه نمیدن که در واقع این میدان گازی مورد بهره برداری قرار بگیره و گاز ازش استخراج بشه. همزمان با این قضیه قبرس و اسرائیل با همدیگه به مجموعی از توافقات رسیدن که در بخشی از این میدانهای گازی اسرائیل از جمله میدان گازی آفرودیت که به نوعی میشه گفت در یک میدان گازی مورد اختلاف بین اسرائیل و قبرس هستش، این رو در واقع به نتیجه رسیدن که با همدیگه بتونن گازش رو استخراج بکنن و از طریق یونان وارد در واقع اروپا بشه و با همدیگه بسیار خیلی خوش و گل و بلبل نتانیاهو و رئیس جمهور قبرس و یونان با همدیگه دست در دست هم عکسشون منتشر شده بود که اینها قراره که در واقع با همدیگه به یک به نوعی توافقی رسیدن که خب برای خود قبرس و یونان با توجه به اختلافات خیلی جدی مرزی که با همدیگه دارن، اختلافات سرزمینی که دارن از یک طرف و با همدیگه چاره در واقع تنش‌های نظامی امنیتی هم شده بودن، این برای اونها هم خیلی قابل توجه بود از این نظر که به هر حال یک صلحی رو به نسبت پایدار میتونست برای اینها هم به وجود بیاره. به این ترتیب در واقع اسرائیل میتونست از این میدان هم استفاده بکنه، به علاوه این که بنا داشت که بخشی از این میادینی که مورد اختلاف هستش، یعنی همزمان در بخشی از اونها در قلمرو دریایی غزه قرار میگیره، یعنی بخشی از در واقع این میدانی که الان شما تو این تصویر دارید میبینید، هر دوی این میادین به نوعی بخشی از اینها در حوزه دریایی غزه قرار دارن و مورد اختلاف هستن، میتونن به عنوان یک میدان گازی مشترک مثل اون چیزی که مثلا میدان گازی آرش یا مثلا میدان گازی که ما با قطر مشترک داریم، میتونن در واقع به این شکل استخراج بشن، مشروط بر این که اسرائیل در واقع گفته بود که مشروط بر این که حماس در غزه وجود نداشته باشه، یعنی اون در واقع نیروی سیاسی، اون قدرت سیاسی که قراره که متولی استخراج نفت باشه قرار نیستش که حماس باشه. بنابراین کلید این قضیه خورده، حماس باید از غزه به شکلی دستش کوتاه بشه تا امکان این قضیه وجود داشته باشه.
بسیار خب. پس الان واقع ما از سال 2022 این نکته رو داشتیم، بحث دعوای میادین غازی بودش، خب حالا این معدن گازی چگونه به این داستان کوریدور مربوط میشه؟
داستان از این قراره که در واقع اون پروژه‌ای که اینها الان دارن در واقع تعریف میکنن برای این قضیه، با توجه به این که خب اولا در واقع از طریق این جنگ و با توجه به اون اهدافی که اسرائیل برای خودش از این جنگ تعریف کرده که مشخصا مهمترین این اهداف نابود کردن سازمان سیاسی نظامی حماسه، یعنی حماس باید از غزه دستش کوتاه بشه به عنوان اون نیرویی که در واقع اداره کننده غزه است. این جنگ در واقع چنین هدف استراتژیکی رو اسرائیل از قبل این جنگ داره دنبال میکنه و وقتی که این اتفاق بیفته و در واقع اینها بتونن با توجه به اینکه یه مجموعی از اصلاحات داره در چارچوب در واقع فتح انجام میشه در دولت خودگردان، به هر حال ممکنه ترکیبش تغییراتی توش اتفاق بیفته، انتخاباتی باید دوباره مثلا برگزار بشه، انتخاباتی که کاملا تحت کنترل و فرمایشی باید قاعدتا اگر که بنا باشه که در واقع حماس حذف بشه از این معادله. حماس که میگیم مشخصا حماس به اضافه سایر گروهایی که به شکلی گروهای مقاومت که در واقع مبارزه مسلحانه میکنن علیه اسرائیل، شامل جهاد اسلامی، شامل
شاخه
نظامی فتح و غیره.
حماس که قرار از بین بره توجیه کننده شد اینکه بخیر هفته اکتبر اتفاق افتاده و تجاوز کرده و تروریسم به خرج داده و اینها، اون بره از بین بره. حالا اینو لطفا فقط خیلی خلاصه، چون جملات خیلی داره طولانی میشه، وصلش کنیم به این داستان میدان گازی از یک سمت و کوریدور از سمت دیگه. این که حماس باید از بین بره و وعده هم که قبلا اسرائیل داره بود که اگر میدان گازی میخواین حماس باید از بین بره، این مثلث چجوری به هم وصل میشه، این داستان کوریدور، میدان گازی و نابودی حماس؟
خب اولا ببینید این جنگ عملاً باعث شده که یکی از میادین گازی مهم اسرائیل که میدان تمر هستش از در واقع امکان بهره برداری ازش از بین رفته و اسرائیل به لحاظ اقتصادی و مسئله انرژی از این جهت تحت فشاره. یعنی میدان گازی تمر که اسرائیل ازش داشته استفاده می کرده مسئله دار شده. مسئله دوم همون بحث کوریدور آیمک و پروژه‌ایه که اسرائیل در واقع با توجه به پروژه عادی سازی روابط و نرمالیزاسیون یا همون تطبیعی که با امارات متحده عربی و عربستان سعودی به ویژه دنبال کرده بود، این هدف رو داره که امتداد کوریدور آیمک واقع قراره که میدان گازی لویاتان، بزرگترین میدان گازی جهان رو به نوعی فعال بکنه، به این معنی که گاز اروپا قراره که در واقع از طریق میدان گازی لویاتان تأمین بشه، از طریق کوریدور دریایی که امارات بنا داره در اون سرمایه گذاری بکنه. بنابراین حضور امارات در بین آمریکا و قبرس و اتحادیه اروپا و انگلیس اصلا مسئله اتفاقی نیستش. یعنی بحث بر سر اینه که امنیت انرژی در مدیترانه با وجود این جنگ اولا لطمه دیده، به هم خورده، و در ثانی پروژه هایی که اینها در دست داشتن، پروژه آیمک، پروژه گسترش این منابع گازی، چه میادینی که پیشتر تحت اکتشاف قرار گرفتن ولی هنوز استخراج توشون صورت نگرفته، چه میادینی که الان با توجه به این جنگ به هر حال از امکان بهره برداری ازشون نیست، اینها قرار اتفاق بیفته. و از طرف دیگه خود اون میادین گازی که اسرائیل پیشتر به شکلی اینها رو تحت کنترل خودش گرفته بود و تصاحب کرده بود. ببینید اسرائیل در استخراج نفت و گاز بسیار این در واقع تجربه اخیری داره، یعنی تجربه جدیدیه به نسبت کشور جدید، کشور که نه، دولت در واقع جدیدیه که داره از دست به استخراج میادین نفتی و گازی میزنه. عملا از سال 2004-2005 اولین میدانی که اگه اشتباه نکنم مورد استخراج قرار داده مال سال 2004-2005 بوده. مقایسهش بکنید با کشورهای دیگه ای که از چه زمانی در واقع شروع کردن به استخراج و بهره برداری از منابع فسیلیشون. از طرف دیگه سال 2008 اگه خاطرتون باشه که یک جنگی دوباره با غزه اسرائیل داشت و عملاً محاصره غزه از اون زمان آغاز شد و کلید خورد، به شکلی برمیگرده به اکتشاف منابع گازی که در سواحل، یعنی در دریایی و در سواحل غزه وجود داشتن. یعنی هر سه تا میدانی که دو تاشون مورد اختلافن و یکیشون هم در تحت قلمرو غزه است، در قلمرو دریایی غزه است، یعنی میدان گازامارین، اینها در واقع از سال 2008 کاملا تحت کنترل و سیطره اسرائیل بودند و به هیچ عنوان اجازه استخراج از این منابع رو نداده بوده. و حالا با توجه به این که قراره که اسرائیل این پروژه در واقع کوریدور عظیم آیمک رو متصل بکنه به دریای مدیترانه و دریای مدیترانه با توافق دولت‌های این حوزه، این حوزه آبی، یعنی قبرس، یونان، خود در واقع اسرائیل، به اضافه اماراتی که قراره که در واقع هم بخشی از پروژه آیمک باشه و هم یک سرمایه گذار بزرگ در این میادین نفتی به ویژه لویاتان، در کنار دیگر که در واقع کمپانی های نفتی عظیم انگلیسی، قراره که در واقع این حوزه مدیترانه رو تبدیل به یک هاب گازی عظیم در جهان بکنن.
خب حالا من الان خب این مشخص شد که چیه. پس حالا من شما نفسی بگیرید، چون یه مدار خستم میشید شما. خب پس در واقع سه تا میدان گازی خیلی وسیع اینجا وجود داره که ما داریم در نقشه میبینیم. یکیشون لویاتانه که حالا در واقع آفشور و خارج از مرزهای حالا آبی اسرائیل احتمالاً، و همین در واقع میدان مشترک تامار یا تمر دالیت که تامار و دالیت با هم هستن، و در واقع این ماری غزه است که ماری بیه، و یکی دیگه هم که حالا ماری غزه بود، گازا، ماری غزه بود، درسته؟
ماری به اوره و بره ماری غزه،
گازا مارین، درسته. خب پس واقعا این نقشه ها بوده و زینفعانشون هم به شکلی حالا قبرس، اینکه بخشش مشترکه. و وقتی میگیم قبرس، فقط من تا حد زیادی وقتی میگیم قبرس منظورمون تا حد انگلیس هم هست، چون بخاطر انگلیس همچنان دقت کنید که روی قبرس تأثیر خیلی زیاد داره و عملا حالا بخش کشورهای مشترک منافع و تا همین اواخر هم زیر حاکمیت انگلیس بوده و غیره. برای همین الان هم تمامی نیروهای SAS، نمای نیروهای نظامی انگلیس که وارد جنگ غزه شدن، از طریق قبرس وارد شدن و انگلیس اونجا پایگاه داره و غیره. و همین در واقع قبرس و انگلیس رو با هم یکی ببینید. خب و اینها قرار بوده که پس باشه. دو تا اتفاق افتاده خانم نصر بودی میگه. یکی این که جنگ باعث شده که اینها متوقف شه. حالا چرا جنگ باعث شده اینها متوقف شه؟ مثلا تامار که به جنگ مربوط نیستش که، آن چه خطری بوده که تامار رو مثلا بهره برداری ازش متوقف کردن؟
خطری که بوده از سمت نیروهای مقاومت در واقع تهدیداتی بوده که گفتن که در واقع اگر بخواد استخراج ادامه پیدا بکنه تو این شرایط میزنن این در واقع به شکلی میادین رو مورد حمله قرار میدن. این میدان به هر حال الان از در واقع از بهره برداری، تحت بهره برداری قرار نمیگیره و به نظر میاد که با توجه به نزدیک مرز لبنان و با توجه به این که خود اسرائیل با لبنان هم در واقع در دو تا از این میادین گازی قانا و کاریش که قبلا هم در موردشون برنامه داشتیم و صحبت کردیم در فکر کنم چند ماه یا یک سال گذشته، اونجا هم در واقع خودش یک سری میادین مورد اختلاف با لبنان هست. یعنی این که الان در واقع اسرائیل داره همزمان تلاش میکنه که مرزش با لبنان رو هم گسترش بده و در واقع داره تلاش میکنه که مقاومت لبنان رو هم به عقب برونه و رودخانه لیتانی به عنوان به نوعی خط مرزی میخواد تعریف بکنه، یک هدف داره. شما وقتی که این خط، این سرزمین در واقع گسترش پیدا میکنه و میره یک کمی بالاتر، حالا اگه توی نقشم بتونیم ببینیم، طبیعتاً اون قلمرو آبی و اون حوزه دریایی هم گسترش پیدا میکنه و به این ترتیب تمام اون میادین گازی مورد اختلاف هم به نوعی عملاً اختلاف اصلا منتفی میشه. یعنی اینا میافتن توی حوزه در واقع کاملا در چارچوب قلمرو دریایی اسرائیل قرار میگیرن و دیگه اساسا لبنان هیچ گونه ادعایی نمیتونه داشته باشه نسبت به این قضیه. اگر که این رو بپذیره لبنان و زیر بار این قضیه بده بره، عملا استخراج این منابع رو هم از این میادین رو هم از دست خواهد داد.
مالا نقشه لبنان رو هم فکر کنم که پیدا کردم، ولی پس واقعا الا بلا این دعوایی که داره انجام میشه، اسرائیل همزمان به دنبال چپاول این منابع هم هست. یعنی اسرائیل به شکلی، اگرچه حالا همه فکر میکنن که اولی کارش تموم و غیره، ولی یک چشمی هم داره به روز بعد از جنگ و حواسش هستش و داره حساب کتاب میکنه که من گاز اونجا رو هم بدوزن. همین الان پس مرتب میگه لیتانی لیتانی لیتانی، فقط برای امنیت خودش نیستش، حالا اونطوری که حداقل دوستان حزب الله ما میگن که چون زیر فشار و میخواد شهرک نشینا برگردن، اونم هستن چون بالاخره اون شهرک نشینا الان در وضعیتن که نتونن برگردن، ولی در کنارش اینه که پس شما میگید که میخواد بتونه اینها. ما در اینجا میتونیم ببینیم این نقشیت نقشه ناقصی متاسفانه، خب ولی شما بتونید ببینید خب این بالا در بخش دیسپیوتری که دارید میبینید، بله برای اون کاریشه، اون نقشه اون این پایین کاریشه، اون نقشه لبنان و پس واقعا داره سعی میکنه که اون بخش ها رو هم از آن خودش. من میخوام نقشه کاملش رو پیدا کنم، اجازه بدید یک لحظه به من اجازه بدید که این هاش. خب من قشنگ اینو بزرگ کنم که با خیال راحت روش حرف بزنیم. خب ما اینجا حیفا رو می‌بینیم، بالا رو در بالا بیروت رو می‌بینیم، درسته؟ و اینجا هم مرز رو که نگاه کنید شما بهش، بفرمایید. خب این مرز رو که شما اینجا ببینید، این هم رودخانه لیتانی، درسته خانم مصروفی؟ اگه اشتباه نکنم این رودخانه لیتانیه.
بله بله.
و این بخش‌های در واقع گازی اغلبشون بین مرز و رودخانه لیتانی قرار می‌گیره و اگه اتفاق خب من از همه دوستان عذر میخوام به خاطر اینکه قطع شدن اینترنت من بودش، من ببخشید. خب خانم مسئولی شما تا کجا شنیدید؟
من تا همینجا که در واقع اگر که یعنی در اون نقشه بزرگ داشته میدیدیم که اگر که در واقع لبنان مرزهاش به در واقع رودخانه لیتانی بنا باشه، نقطه در واقع حائل و مرزی بین اسرائیل و لبنان باشه، اون وقت خواهیم دید که تمام اون نقاط در واقع این میادین دیسپیوتد یا مورد اختلاف، مورد منازعه ای که بین لبنان و اسرائیل هست، اون وقت همه اینها به پایین رودخانه لیتانی میافتند و عملا دیگه هیچ گونه مناقشه ای در کار نخواهد بود. به این ترتیب عملا رژیم اسرائیل به راحتی میتونه منابع گازی لبنان رو هم به شکلی مصادره بکنه و ازش بهره برداری بکنه. به اضافه اینکه چند تا الان تو این نقشه مثلا ما داریم میبینیم چند میدان گازی اینجا هستن که اینها هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفتن، یعنی مثلا یه سری میادینی مثل هرمس، مثل زئوس یا هرکولس و اینها، آتنا، اینا هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفتن. در واقع اسرائیل پروژه‌ش اینه که تکلیف غزه و لبنان رو به شکل همزمان بتونه روشن بکنه، برای اینکه اون بره بالای رودخانه لیتانی، غزه هم بیاد دیگه تکلیفش روشن بشه و دیگه تحت به شکلی از تهدیدهای مقاومت فلسطین در غزه خبری نباشه، از حماس خبری نباشه، تا با خیال راحت در واقع بتونن این هاب گازی رو در حوزه مدیترانه بتونن عملیاتی بکنن و به نتیجه برسونن.
خب حالا پس برگردیم یک بار دیگه، پس واقعا این بحث، این هم بحث به شکلی بحث گازی بود، ولی پس برگردیم اگه میشه به این که حالا این رو باز هم من یه خورده سوال دارم در مورد اینکه چگونه به این ماجرای کوریدور وصل میشه. حالا اینجا خبرایی که میبینیم اینه دیگه، اینکه قبرس، اسرائیل روی همین بحث گاز طبیعی کار میکنن. مال کی خبر؟ مال می 15 می 2023، یعنی 25 اردیبهشت سال گذشته است. این خبر میگه که ها گاز مارین دیل کود بنفیت پالستینیانز اسرائیلیز اند دی ریجن. اینا میگه که ریل پروگرس اون 23 ایر اولد پروژه، یک پیشرفت نادر در یک پروژه 23 ساله‌ای که انرژی رو از اینکریزینگ بیکامینگ ا فوکوس اف پتانشال وین وین، که میتونه یک بحث برنده برنده برای کل مدیترانه باشه و غیره. و اینجا قبرس changes tack with plan for Mediterranean gas link to Israel. اینم که قبرس به شکلی نگاه خودش رو به قضیه عوض کرده. خب ما اینها رو داشتیم. حالا چیزی که من نفهمیدم این که چگونه یک بار دیگه برگردیم، چگونه این خطی که از وسط غزه میگذره و اون جزیره‌ای که در واقع در داخل غزه درست میکنه از اون به شکلی زندان در زندان به بحث آیمک مربوط میشه، به بحث کوریدور به شکلی امارات هند سعودی مربوط میشه. اون رو الان باید توضیح بدیم. به نظرم دیگه ما میتونیم بخش رو تموم کنیم.
ببینید این پروژه آیمک که فکر میکنم قبلا هم در موردش صحبت کردیم، قراره که در واقع بخشی از اون به شکل زمینی، در واقع یک کوریدور، یک قرار بخشی از اون در خشکی و به شکل زمینی بیاد و متصل بشه به دریای مدیترانه. اگر که در واقع حالا ما توی این جنگ دیدیم که برای کمک رسانی به اسرائیل یک کوریدوری که در اون بحرین و امارات و عربستان سعودی و اردن مشارکت کردن برای اینکه کامیون‌ها بتونن اقلام مورد نیاز، کالاهای مورد نیاز اسرائیل رو در واقع به شکل زمینی به دستش برسونن، با توجه به تهدیداتی که مقاومت یمن در حوزه دریایی ایجاد کرده برای رژیم اسرائیل و عملاً بنادر جنوبی اسرائیل که مهمترین اونها بندر ایلات بود رو عملاً از عملیاتی بودن خارج کرده و از حیز انتفاع ساقط کرده، اینها اومدن به شکل زمینی در واقع این مسیر رو عملیاتی کردن، مسیر زمینی رو. این خودش یک تمرین و یک دستگرمی برای عملیاتی کردن بخشی از اون کوریدور عظیم آیمک که قرار بخشی از اون از زیر دریا باشه، بخشش روی دریا باشه، بخشی از اون قراره که در واقع از مسیر زمینی حرکت بکنه و نهایتاً برسه به دریای مدیترانه. این رو در واقع تونستن در وسط این جنگ، اینها تونستن این رو عملیاتی بکنن و تست بکنن، تستی که با هیچ مانع جدی هم مواجه نشد. یعنی حالا تا یک زمانی اینها تونستن این رو انکار بکنن یا در واقع پنهان نگهش دارن این طرح رو، ولی این طرح نهایتاً آشکار شد و اینها تونستن در واقع اون مسیر دریایی رو به شکلی کامل، جای در واقع مسیر دریایی رو پر بکنن برای اسرائیل. این اتفاقیه که متاسفانه افتاد و واقعاً شرم‌آورتر، یکی از شرم‌آورترین اقداماتی بود که در این 5 ماه ما شاهدش بودیم. نکته دومی که در مورد این قضیه کوریدور آیمک مطرح میشه اینه که در واقع بحث کوریدور، در واقع بحث کانال بنگوریون دوباره مطرح میشه. کانال بنگوریون یک کانالیه که قراره که از وسط اسرائیل عبور بکنه و در واقع از غزه عبور بکنه و به دریای مدیترانه برسه. حالا بعضی بحث بر سر این بود که ممکنه کانال بنگوریون بتونه به نوعی حالا از شمال غزه عبور بکنه و در واقع لزوماً از وسط غزه عبور نکنه و وارد مدیترانه بشه، از سمت به هر حال مناطق بندری که در شمال غزه قرار دارن، از قلان تا حیفا، اونجا مناطق بندری مختلفی هستن که کوریدور در واقع بنگوریون برای دور زدن کانال سوئز و برای دور زدن به شکلی مسیرهای دریایی که ممکنه برای اسرائیل مسئله ایجاد بکنه، خیلی راحت میتونن از این مسیر استفاده بکنن و این چیزی که در موردش خیلی صحبت کردن، تخمین‌هایی که زدن در مورد این که چطور میتونن اینو عملیاتی بکنن، هرچند که زمان بره ولی قطعاً اونقدری که باقی بخش‌های این کوریدور ممکنه زمان بر باشه، به خصوص اون کوریدوری که کوریدور عظیم انرژی که قرار میدان گازی لویاتان رو به اروپا متصل بکنه، کانال بنگوریون از اون قطعا آسان‌تر و ساده‌تر خواهد بود. به این ترتیب این مسیر از خلیج عقبه در واقع شروع میشه، آغاز میشه و دیگه مصر رو اینجوری دور میزنن کامل. یعنی ببینید این طرح از جهات مختلف داره مصر رو دور میزنه. اگه خاطرتون باشه زمانی که داشتیم در مورد آیمک صحبت میکردیم، در مورد این که مصر و ترکیه چقدر نسبت به این قضیه از این موضوع ناراحت بودن و از این موضوع بسیار براشون گرون تموم شده بود که چطور اینها به این شکل دور خوردن و رقبای مثلا اینها و کانال سوئز همین الان تقریبا میشه گفت که اون اهمیت اقتصادی خودش رو در همین چند ماه هم برای مصر از دست داده. یعنی مصر از سمت کانال سوئز تحت فشار به شدت، یعنی دیگه اون با توجه به تهدیداتی که در حوزه دریای سرخ و باب المندب و اینها به وجود اومده از سمت مقاومت یمن، کانال سوئز رو هم متاثر کرده. از طرف دیگه با توجه به اینکه اون میادین گازی که مصر قرار بوده با دولت خودگردان با در موردش به توافق رسیده بودن که میادین گازی غزه رو بخواد استخراج بکنه، با توجه به این پروژه اونها هم دود میشه و به هوا میره. یعنی از این مسیر هم مصری که میخواست تبدیل بشه به یک در واقع یکی از محورهایی که تولید گاز مایه یا LNG در اون صورت میگیره و قرار بود که در واقع این گازی که استخراج میشه در میادین غزه منتقل بشه به مصر، از طریق مصر استخراج بشه و اونجا تبدیل به LNG بشه که از اونجا به اروپا و به جاهای دیگه صادر بشه. از این جهت هم دوباره مصر متضرر میشه و عملا دیگه هیچ فایده این قضیه براش نخواهد داشت.
نکته خیلی مهمی بس واقعا حالا ترکیه هم شما بهش میرسیم. پس واقعا الان بحث اینه که الان مصر تو اینجا داره نگاه میکنه که من به واسطه حمله انصار الله دارم منافعم رو از دریای به شکلی از کانال سوئز از دست میدم، اما همزمان هم به شکلی انصار الله از این نظر میگم در واقع مصر از انصار الله داره متضرر میشه دیگه، درسته؟ دو طرفه داره متضرر میشه، چون به شکلی سوئز داره کلن دور میخوره به واسطه ایمک، از طرف دیگه هم که الان انصار الله رفت آمد رو به سوئز قطع کرده، اینجا در وسط مونده. یعنی حداقل تا قبل در ابتدای طوفان الاقصا مصر با این قضیه همدل بود، چون طوفان الاقصا داشت به شکلی ایمک رو از بین میبرد و نقشه بایپاس کردن و دور زدن مصر رو از بین میبرد، ولی الان به شکلی اتفاق دیگری همینجا افتاده. پس باید سبک سنگین کنید که ضرر کدومش کمتره، درسته؟ ترکیه چی کار میکنه اینجا؟
ترکیه هم خب با توجه به روحیه کاسبکارانهی که اردوغان داره و به هر حال تو همین این برهه هم از یک طرف در واقع میگه که ما از حماس حمایت میکنیم، یک سری جنگ های زرگری و درگیری های لفظی با نتانیاهو دارن، از طرف دیگه ولی خب تراز تجاریشون ما میبینیم نسبت به قبل از 7 اکتبر با اسرائیل بسیار افزایش قابل توجهی داشته، ولی خب همزمان ترکیه با به لحاظ اقتصادی واقعا وضعیت مطلوبی نداره و در بحران به سر میبره به طور جدی، به خصوص که الان ترکیه هم با قبرس در واقع یک سری مناقشه داره، مناقشات مرزی داره، و هم با یونان، یعنی دو همسایه خودش که به شکلی باهاشون مسئله داره و الان اینها به در واقع به عنوان رقبای اصلی ترکیه که قرار بود در واقع خودش تبدیل بشه به یکی از اون مسیرهایی که بتونه مثلا این امید داشت که بتونه بخشی از این گاز رو، مسیر در واقع انتقال گاز رو به اروپا به عهده بگیره در غیاب روسیه. حالا عملا داره توسط قبرس و یونان در واقع دور میخوره و اون مثلث در واقع یه اصطلاحی داره در موردش که مثلثی که در واقع قبرس، یونان و اسرائیل تشکیل دادن که دارن مدیترانه رو تبدیل به یک هاب گازی میکنن، عملا دست ترکیه ازش کوتاه مونده. برای همین ترکیه به هر حال داره استفاده میکنه، بازی میکنه. ممکنه که مثلا یک جایی بیاد و سر دریای سیاه و اینها در واقع سعی بکنه که امتیازاتی بخواد بگیره از قبل در واقع دسترسی هایی که به دریای سیاه داره و در بحث اختلافات روسیه و اروپا و آمریکا بخواد وارد بازی بشه. ولی خب از طرف دیگه هم به هر حال این مسئله برای ترکیه الان فعلا خیلی گرون تموم شده. ولی خب ترکیه یک آلترناتیوی که داره بحث لیبیه، یعنی لیبی به عنوان یکی از کشورهایی که خودش به هر حال منابع گازی و نفتی قابل توجهی داره و ترکیه داره در اون حوزه هم بازی میکنه، ممکنه که به هر حال از این حوزه دستش خالی بمونه، ولیکن در جاهای دیگه بتونه جبران بکنه. حالا باید ببینیم چطوری میشه، چون اون با آذربایجان و در واقع از مسیر آسیای میانه هم یک سری امکاناتی داره برای انتقال گاز به اروپا که
حالا
در ماهای آینده خواهیم دید چی میشه.
بسره خیلی پیچیده میشه. حالا یک بار دیگه من بازم متوجه شدم، باز هم یک سوالمو تکرار میکنم، اگر غزه جنگ باشه این دو نیم کردن و این بندری که حالا آمریکایی‌ها میخوان بسازن چگونه قراری که به آیمک کمک کنه؟ من این رو همچنان متوجه نمیشم. ببخشید من میذار امروز شاید کند هستم خب، ولی من ارتباط این رو با آیمک متوجه نمیشم.
ببینید اون مسیری که غزه رو به دو نیم میکنه به لحاظ امنیتی امکان کنترل کامل دو بخش غزه رو در واقع به اسرائیل میده. حالا اینکه کدوم بخشش ممکنه احیانا بخشی از اون در اختیار مثلا دولت خودگردان یا به هر حال یک آلترناتیوی برای حماس احیانا در اون چیزی که پروژه اسرائیل قرار بگیره ما دقیق مشخص نیست، گرچه اون به نوعی سندی که از سمت وزیر خارجه اسرائیل لو رفته بود در همون هفته های ابتدایی بعد از هفته اکتبر نشون میداد که اونها در واقع چه پروژه‌ای دارن. من الان اون رو در دسترسم ندارم که دقیق با به جزئیاتش اشاره بکنم، خاطرم نبود که اون رو در واقع تو دم دست بذارم که تو برنامه بهش نگاه بکنیم، ولی چیزی که هستش اینه که قطعاً اینها یک تأسیسات نظامی امنیتی خیلی قابل توجهی در منطقه شمالی غزه تأسیس خواهند کرد و از طریق اون راه اون مسیر در واقع راه ارتباطی جنوب غزه با شمال رو کامل قطع میکنن، به طوری که دیگه اون بخش از مردم غزه، مردم فلسطین که به جنوب غزه کوچ داده شدن دسترسی نداشته باشن.
اونو چندین بار گفتید. من سوالم اینه که این بندر پس بخش از آیمک نیستش؟ یکی از دوستان گفتن من این رو میتونم بفهمم، آقای محمد رجبی میگن که این بندر بیش از اون که کمک کرده باشه امنیتی نظامی، من میفهمم که آمریکا بخواد در اینجا حضور نظامی داشته باشه و غیره، اینکه چگونه به اسرائیل میخواد کمک کنه و میخواد به واقع این رو تکمیل کنه، چون اصلا این از حیفارت میشد بخشی از آیمک نیستش، درسته؟ این به واقع در این کوریدور سازی ازش استفاده نمیشه. من میخوام اینو بفهمم، چون در واقع بخش های مختلف بحثمون رو میخوام به هم دیگه مربوط کنم. در مورد گاز با بحث کردیم، در مورد کویدر بحث کردیم و در مورد این دو نیم کردن غزه را بحث کردیم. ارتباط این سه بخش مختلف هم دیگه رو من متوجه نمیشم.
خب ببینید، اگر که بنا باشه که در واقع اسرائیل استخراج منابع گازی غزه رو در کنترل خودش بگیره و در واقع اون مسیر آیمک، اگر بنا باشه که در واقع از مسیر اسرائیل که حالا گفتم یک مسیری که تا الان راجبش صحبت میکردن، یعنی تا پیش از هفته اکتبر قرار بود در واقع اون کوریدور آیمک از شمال غزه وارد مدیترانه بشه، حالا این میتونه از مسیر اون جاده از وسط غزه عبور بکنه و این مسیر ساده تر کوتاه تریه برای اسرائیل. اون کانال بنگوریون هم که میتونه در واقع به عنوان بخشی از پروژه آیمک در نظر گرفته بشه از وسط غزه عبور میکنه و این اصلا مسئله نیستش. در مورد این موضوع از سالها قبل هم در واقع گمانه‌زنی هایی شده بود که اسرائیل ممکنه به بهانه این که بخواد پروژه کانال بنگوریون رو عملیاتی بکنه، ممکنه جنگی در غزه به وجود بیاره که بتونه اون رو دونیم بکنه، غزه رو از اینی که هست هم کوچکتر بکنه، یا حتی اصلا دیگه اجازه نده غزه‌ای وجود داشته باشه. تا اینجا هم در واقع داره گمانه‌زنی هایی میشه که اصلا ممکنه دیگه غزه‌ای وجود نداشته باشه، یعنی بخشی از اون مردمی که اومدن حالا در محاصره توی اون اردوگاه ها اسکان داده شدن امکاناتی فراهم بشه که از طریق اون کوریدور دریایی بخشی از اینها اصلا خارج بشن از غزه، حالا که مصر هم درشو باز نمی کنه و اجازه نمیده که اینها از مسیر زمینی خارج بشن، از مسیر دریایی خارج بشن و برن ببرنشون در یک نقطه‌ای در آفریقا اینها رو در واقع پیاده بکنن.
اینو متوجه میشم، این که در واقع این بندر و در واقع راهی است برای اینکه دور تا دور غزه رو ببندن، بعد رفح رو هم ببندن، درسته؟ و ارتباط غزه به جای اینکه از طریق مصر رو از طریق رفح باشه و اون تونل هایی که اونجا هستش از طریق این بندر باشه، آمریکا هم تصمیم بگیره که در 10 سال آینده چه میزان کالری هر روز بفرسته نفرسته و در واقع مبدأ ورودی خروجیشون اینجا بشه و از این نظر خب غزه مرتب مسلما خیلی خیلی امنیتی تر میشه. من این رو متوجه میشم، خب این رو میفهمم، ولی اینکه حالا پس حالا مثلا ما واقعا کلیت قضیه رو گفتیم و حالا این لزوما مستقیما به هم ربط نداره که حالا مثلا کوریدور بخواد از اونجا رد شه، چون بالاخره در حال حاضر که کوریدور از بین جهنم که رد نمیشه، هیچ کشوری حاضر نیستش که کامیونهاش رو جایی ببره که شمالش بالاخره بخش زندانیای غزه هستن، جنوبش هم بخش زندانیای غزه هستن دیگه، اینا با سنگ هم بزنن به اون کامیونها بالاخره 300 متری میخوره. ولی من کلیت قضیه رو فهمیدم. بسیار خب، حالا پس من به این شکل جنبندگی کنم بخش امشب رو و با شما خدافظی کنم. آن چیزی که ما میفهمیم اینه این که در پس این گرسنگی دادن به مردم غزه و تلاش آمریکا برای ساخت این بندری که بالاخره همین الان کارش شروع شده، همین امروز هم که ما با هم صحبت میکنیم کشتی به سمت از قبرس به سمت غزه در حرکت، 200 تن هم غذا با خودش برده، داره عملا این روت رو و این مسیر رو تست میکنن و به مردم غزه هم غذا میرسونن که میذاره خوشحالشون میکنن. کشتی آمریکایی هم به سمت غزه در حرکتی که اون بندر موقت رو بسازه و ما در واقع حرفمون اینه که این گرسنگی داره وصل میشه به توجیه کردن و همینطور هم تا حد زیادی آره توجیه کردن و همینطور بخشی از جامعه غزه رو با خودشون همراه کردن برای پروژه‌های وسیع ژئوپلیتیک آمریکا، درسته؟ و ما اینجا معتقدیم که جمهوری اسلامی وظیفه‌اش دوچندانه. یعنی الان وقتی که ما در برنامه‌های گذشته هر سه برنامه‌ای که داشتیم از جمهوری اسلامی خواستیم که کاری کن برای گرسنگی غزه، بشکن حصر غذای غزه رو، بشکن محاصره گرسنگی رو، کاری کن، از چین بخوا، از روسیه بخوا، کشتی بفرست. از دیشب از متن آقای کمیلی، از متن آقای سرباز رولا رضوی گفتیم، خب آیه حسین پاک به قضیه اشاره کرد، علی آقا عبدی، آیه علی عبدی بهش اشاره کرد، گفتیم که آقا باید این شکسته بشه. حالا الان غیر از بحث انسانی یه مسئله دیگه هم هستش که اگر نشکنی آقای جمهوری اسلامی ممکنه که بازی سنگینی رو در این منطقه برای 40 سال آینده به اسرائیل، ترکیه، قبرس، انگلیس، آمریکا ببازی. خب آن کوریدور آیمکی که در موردش صحبت میکنیم و اصلا ساخته شده بود که ایران رو دور بزنه، ساخته شده بود که بیارتی رو دور بزنه، چین رو دور بزنه، اینجا به این شکل داره عملیاتی میشه و اینجا به نظر من اتفاقا ایران این رو میتونه جلوی چین بذاره که حالا اگر شما دلتون برای مردم غزه هم نمیسوزه، منافع خودتون هم اینجا در خطره، درسته؟ و این به شکل این بندر یک زنگ خطری است برای چین، برای روسیه، برای ایران که داره منافع ژئوپلیتیکشون هم به خطر میفته. برای همین ما که معتقدیم از منظر انسانی واقعا باید عجیب دولت هایی باشن که از گرسنگی مردم غزه خواب به چشمشون بیاد، اما اگر گرسنگی هم براشون مهم نیست، این لحظه ژئوپلیتیک به نظر من بسیار بسیار لحظه مهمی است و من فکر میکنم که حالا آقای خامنه‌ای میگه که منافع ملی ما همیشه با به شکلی سویه های ایدئولوژیک ما همراهه، اینجا دقیقا یک مثال از این که آقا منافع به شکلی ملی ما برای برهم زدن بندر آمریکا، برای برهم زدن نقشه های آمریکا اسرائیل و برای ساخت این کوریدور همراه با ایدئولوژی ما که دفاع از مردم فلسطینه. خانم نصر بدی اگر حرفی هست بفرمایید که من این بخش بحث رو به شکلی جنبندی کنم و خدافظی کنم.
من فقط یه تصویر برای شما فرستادم الان توی تلگرام برای اینکه مشخص بشه، یه ذره شاید واضح‌تر بشه به لحاظ تصویری که اون بندر بنگوریون، دور زدن کانال سوئز و اینکه چطور از وسط غزه این قضیه میتونه راحت‌تر مسیر رو کوتاه‌تر بکنه. اینکه مثلا حالا اسرائیل خیلی ممکنه لزوماً تا قبل از 7 اکتبر تصور نمی‌کرد که چنین امکانی مثلا براش فراهم باشه، ولی وقتی که 7 اکتبر اتفاق افتاد دیگه اینا تصمیم گرفتن تا تهش برن، به طوری که نه فقط دیگه نادیده گرفتن، یعنی فرصتی رو غنیمت دونستن برای اینکه بتونن این پروژه رو به بهترین نحو اون جوری که بیشتر به نفعشون عملیاتی بکنن. ببینید این خط آبی که از خلیج عقب شروع میشه کانال بنگوریونه که قراره، یعنی در واقع طبق اون طرح ابتدایی که مد نظرشون بوده، قرار بوده که به این شکل بیاد از درون در واقع خاک فلسطین اشغالی به این شکل عبور بکنه و از شمال غزه وارد مدیترانه بشه. حالا شما در نظر بگیرید که چرا این باید اینقدر مثلا این مسیر کوتاه‌تر نمیشه؟ آیا این مسیر آسان‌تر نمیشه با توجه به اینکه غزه‌ای که 2.5 شده، امنیتش رو اسرائیل تحت کنترل خودش گرفته و خیلی راحت‌تر میتونه این مسیر رو به شکل کوتاه‌تری در واقع اون کانال بنگوریون رو عملیاتی بکنه، به طوری که همزمان هم پروژه کانال بنگوریون و هم پروژه آیمک رو با هم دیگه تلفیق بکنه از این طریق. به این ترتیب خیلی این قضیه راحت‌تر و با حتما هزینه اقتصادی کمتر و در زمان کوتاه‌تر انجام میشه.
حالا اون که بخواد برای 30 کیلومتر کوتاه‌تر شدن یا 50 کیلومتر، کل اونجا 70 کیلومتر، همین من دیگه اونقدر با ریاضی ابتدایی 30 کیلومتر کمتر میشه. 30 کیلومتر کمتر شدن با اون ضریب ریسکی که اونجا داره تا زمانی که مردم تو غزه هستن که میگم با تیرکمون هم میتونن این کامیونا رو بزنن و واقعا معنی نمیده، مگر اینکه همین که فرمودین شما غزه قراره که نابود شه و غزه قراره که از جمعیت توهی شه، اون موقع خب مسلما بالاخره این معنادار میشه، ولی دیگه اون موقع این جاده نیم کردنش هم نیستش. به نظر من باید یه مقدار این رو از منظر حالا به شکلی بحث امنیتی و غیره دید، تا اینکه حالا بحث کوتاه‌تر شدن، چون بالاخره همه میدونن که کوریدور از جای عبور میکنه که امنیت داشته باشه و در حال حاضر بالاخره اون منطقه ناامن‌ترین منطقه جهانه و حداقل تا چند سالی خواهد ماند و من این رو میپذیرم که اون حضور آمریکا در اونجا برای تخلیه دائم و برون سپاری بخشی از اون زندان و غیره است و این قابل فهمه، ولی این که حالا بنظرم برای کوتاه‌تر شده باشه، بذارین که با هم دیگه این اختلاف نظر رو داشته باشیم. بسیار خوب،
ببین این اون چیزی که من گفتم مال شرایط ایداله، یعنی زمانی که غزه به طور کامل از اون چیزی که به عنوان در واقع تهدید امنیتی دائمی برای اسرائیل تلقی می شده از اون وضعیت خارج شده باشه، چون در غیر این صورت اگر قرار باشه که غزه دائما به عنوان یه تهدید همچنان وجود خارجی داشته باشه، همونجوری که گفتم اینها میدان گازی تمر رو هم استخراج نکردن توی این چند ماهی که در واقع از 7 اکتبر گذشته. دلیلش هم اینه که کمپانی‌های نفتی که در کنار اسرائیل بودن، شفرون و نمیدونم اینی و فلان و بهمان، اینها همشون گذاشتن رفتن، تعطیل کردن، گفتن ما نمیتونیم ریسک بکنیم، چون ممکنه یک دفعه یه راکتی، موشکی، نمیدونم پهپادهای مقاومت بیاد و بر سرشون خراب بشه. اینه که در واقع ما اون دیگه بر میگرده به اون چشمنداز ایدئاله، یعنی زمانی که اینو مقصود من در مورد یه چشمنداز ایدئال بود، نمال همین به زودی زود.
بسیار
تو امیدوارم هرگز این اتفاق نیفته.
بسیار
ولی واقعی فقط یه جمله رو بگم و برم، یه جمله فقط بتونم اگه اجازه
بدید. دیگه جملات خیلی زیاد شد دیگه، نه دیگه بعد برنامه بعدی بذاریم دیگه.
نه این جمله رو باید حتما بگم چون مربوط به در واقع همین برنامه است. و اونم اینه که اگر چنین اتفاقی برای غزه بیفته، یعنی اگر این سناریوی وحشتناک برای غزه رخ بده، چه به این شکل دونیم شدن و محاصره در محاصره مردم و چه نابودی کل غزه و اینکه کامل در واقع به تصرف رژیم صهیونیستی در بیاد، در هر دو حالتش مسئولیتش بر عهده نه امارات و بحرین و نمیدونم یک سری دولت‌های آتشخالی که پیشتر خیلی وقته که در واقع خودشون رو فروختن به اسرائیل، بلکه مسئولیتش بر عهده کشورهای مثل ایرانه، مهمتر از همه ایران، که از امکاناتی که داشته برای اینکه مردم رو از این تنگنا و فشار گرسنگی و قحطی بتونه نجات بده، که نسبت به یک همچین پروژه های وحشتناکی مردم یک لحظه احساس نکنن که یک مفری باز شده، یک روزنه گشوده شده برای اینکه بتونن از این وضعیت جهنمی خلاص بشن، این مسئولیت بر عهده ماست، این مسئولیت بر عهده ایرانه، این رو اصلا نباید از خاطر ببریم.
منم معتقدم در واقع حالا سوال اینه که اگر حالا امیدوارم که فردا با آقای پاک اینجا در موردش بیشتر صحبت کنیم، اما واقعیت اینه که اگر واقعا بخشی از جامعه غزه با این تر همدلی کنم، هیچ گونه حرجی براشون نیست. ببینید غزه همون غزه است، تا امروز در 156 مین روز نسل‌کشی یک تظاهرات حماس بره درش اتفاق نیفتاده خب، و وایستاده اینجا، چون اگه بود و اگر از مقاومت خسته شده بود غزه، بالاخره در حالی که داره کشته میشه میگه بره. حالا این روزها که من همه عکسای غزه رو که گذاشتم خیلی کامنت ها این بود که آیا علیزاده شما متوجه نیستین، شما ایران نیستین، مردم ایران گرسنه، مردم ایران اینقدر مشکل دارن که به شکلی براشون فلسطین مهم نیست. خب اگر واقعا در ایران با مثلا گشنگی، یعنی که مثلا ما سفر خارج از کشورمون کم شده، آدم ها به این حد از عصبانیت میرسن که میگن باید ایران جنگ داخلی شه، سال 56 روزه بچه هاشون دیگه استخونا میزنن بیرون و دارن میمیرن، خودشون سه روز تا که نان میخورن و خورما از اون زمین برمیدارن و هنوز نگفتن گور پدر حماس، نگفتن که حماس بره. خب این نقطه مهمیه، ولی اگر زیر فشار گرسنگی بیشتر بیان بگن که آمریکا میخواد برای ما بندر بزنه، خب بزنه، براشون واقعا حرجی نیستش. برای همینه که این لحظه واقعا لحظه کلیدی است. اگر ایران برای رفع این گرسنگی کاری نکنه، به نظر من بحث پرخطریه، از هم از جنبه انسانی، هم از جنبه به شکلی ژئوپلیتیک. حالا دوستان میگن که ایران در به شکلی فیلمی برام فرستادن از حضور هلال احمر و غذاهای هلال احمر در بخشهایی از غزه، همینطور در حتی در شمال غزه، یا مثلا دوستان دیگر پول جمع کردن که در اونجا کمک کنن به خانواده ها از اون بازار آزاد خرید کنن. بس با این کالا بشم 1,000 تا 2,000 تا 3,000 تا در روز رو بتونه بهشون غذا بده، از 2.5 میلیون نفر که راه حل سیاسی نیستش، که بالاخره اون 2,499,000 نفر دیگه میرن سمت این که راه دیگه برای اطفاء گرسنگی خودشون پیدا کنن. برای منظر من با این بحث میخوام بحث رو تموم کنم، با این که هم به شکلی بحث ایدولوژیک، بحث نجات انسان‌ها، اینکه یک هولوکاست مقابل ماست و این گرسنگی نقطه اصلی است و وظیفه ماست. دو، بحث قدرت نرم ایرانه که اگر ایران بتونه جلودار این قضیه باشه، میتونه در جهان عرب، غرب آسیا، جهان اسلام، در جنوب جهانی واقعا تصویر خودش رو به شکلی تغییر بده. و سومیش هم این که به هم زدن این نقشه های کلان ژئوپلیتیک اسرائیل، آمریکا، انگلیس و غیره هم نیازمند اینه که ایران پیش قدم شه و به مردم بگه که از اون راه نرید که راه شما در اون نیستش. خیلی خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید. میخوام برنامه طولانی نشه، با همه شما خدافظی میکنم و تا فردا شب با شما خدافظی میکنم و فردا شب سعی میکنیم که رأس ساعت 10 در کنار شما باشیم. خیلی خیلی ممنون خانم نصر بادی و شب شما هم بخیر و خوشی.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.